بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته گفتیم که اجسام تماما ظهور دارند و از جمله اشعه هستند، منتها اکثر الاشعه. با این ترتیب اعتراف کردیم که اجسام قاصد محض نیستند، از شعاعی ولو شعاع خیلی کم برخوردارند. بعد سوال شد که اگر این اجسام دارای شعاعند، دارای نوریتند، آیا دارای حیات هم هستند؟ چون بالاخره اگر دارای نوریت باشن ممکنه بتونن خودشون رو درک بکنن. آیا دارای حیات هم هستند؟ جواب دادم که جواب اینه که هر چیزی که نوریت داشته باشد حی نیست، باید نوریت لنفسه داشته باشد تا بتواند مدرک باشد، یعنی برای خودش روشن باشه. اگر برای غیر روشن باشه مدرک لذاتی نیست و نتیجتا حی نیست. اگر این جسم نوریت دارد یعنی هیئت نوریه درش هست ولی خودش برای خودش روشن نیست، اگر این باشه حی نیست. اما اگر این رو بگید که نور است و جوهر است، نور است و جوهر است، یعنی نور قائم به ذاته، اگر نور قائم به ذات شد دیگه هیئت نوریه نشد، این باید حی بشه، چون خود اون نوریتش جوهر باشه، نه نوریتش هیئت باشه، نوریتش جوهر باشه. وقت این میشه نور قائم به ذات، و نور قائم به ذات ظاهر لنفسان هست، فاعلم که یعنی مفیز نورم که هست، پس میشه حی. جسم در این صورت میشه حی، منتها اون حیاتی که ما قبلا از جسم نفی کردیم این نوع حیاتی که الان برش اثبات میشه نیست، اون یه حیات متداول و رایجیست که از نفس حیوانی شروع میشه تا الله تعالی. نفس حیوانی حیات داره، نفس انسانی حیات داره، نفس فلکی حیات داره، اون گل حیات دارن، خودم حیات داره. این حیاتی که ما نفس کردیم این حیاتیست که از الله تعالی شروع میشه تو حیوان ختم میشه، دیگه ما بعدش دیگه حیات نیست. خب از جواب اون سوالم داده شد که اگر جسم و برزخ، اگر جسم و برزخ دارای نور است، اگر نورش نور عارضی باشد حی نیست، چون نور عارضی که حی نیست، حیات نیست. اگر نورش نور جوهری باشد، قائم به ذات باشد، حیات دارد، منتها اون حیاتی که رایجه ندارد، ولی اصل حیات رو دارد. منتها ظاهرن نوری که برای جوهر قاسق قائلی نور عارضی باشد، نور جوهری نیست، یعنی جوهر بودنش رو قاصد میدونیم، مخلوطش میدونیم با یه نوری هم، چون اون مثل مثلا فرصم اون حد درسته مثل خورشید میشه، منطقه خورشید خیلی کمرنگ، همه اجسام اینطور میشن دیگه، میشن خورشید کمرنگ. همونطور که خورشید حی نیست با اینکه نور داره، این جسمم حی نیست با اینکه نور داره، منطقه نور او قوی است با وجود قوتش حیات نداره، این دیگه به طریق اولا با وجود ضعف حیات نخواهد داشت.
این تعبیر که اخیراً با حرف قطعی هم نسبت پیدا حیدودن
به اون تفسیر میرخم
سازگاره، اگر چنین تفسیر بشه
مطلب
که خود این جواهر
قاسق
قاسق
هم به صورت جهیت نوری همین دیگه داره، مثل خورشید میمونه دیگه، خود خورشید قاسقه اما به خاطر نور شدیدی که داره از قاسق بودن در اومده. جواهر قاسق هم قاسق هم یه نور ضعیفی توشون هست، اون نور ضعیف خودشون نیستن، هیئت همونطور که در خورشید هیئت، همونطور در خورشید هیئت قوی تر، در بقیه هیئت ضعیف تر.
همه اینها هیئتاشون هیئت نوری حسی هست دیگه،
همه هیئت نوری حسی حیات هم چشون
بنابراین ظهورشون اکثر
الاشعه، بله ظهورشون اکثر الاشعه، یعنی اون ظهوری که ما برای قواسق قائلیم ظهور مجردی نیست، ظهور حسیه، منتها ظهور حسی است که باید حس خیلی قوی او رو درک کنه، حسای ما درکش نمی‌کنه. از شدت ذاتی شده. نه ظاهرن باید حسی باشه، نه حسی بودنش اثبات نشده و ظاهرن باید حسی باشه، چون جسم نمیتواند یه امر مجرد داشته باشه، جسم نمیتواند نور مجرد داشته باشه، این تقریبا واضحه. جسم اگر بخواد نور داشته باشه، نورش باید نور حسی باشه. نور مجرد مال مجرده، مال جسم نیست.
قبلا داشته در اصل هیئت نوریه که مجرد بود، مال
مجرد هست که جهاز میکنیم دیگه، مال مجرد هست.
آقا حیات که قبلا شما معنا میکرد نسی میگفتم که هر چی موت نمیپذیرد نه حیات هم معنا نمیزد بایا موتی ها بلا یه را نزید نمیشود نموت هم.
بله
اونجا نموت دارد نه حیات.
بله خب شما معیدید اگر چیزی موت ندارد حیات هم نداره، جماد موت نداره پس حیات هم نداره. ما به صورت دیگه رایان کردیم، ما قبول کردیم که حیات نداره. خب این بحث مربوط به گذشته بود، سوالی شده بود، من خواستم که جوابشو برای عموم عرض کنم. بحثمون به چهارمین عنوان فصل بود. عنوان فصل این بود که عدم بر واجب تعالی عارض نمیشه. برای اثبات این مدعا دلیلی رو گذروندیم، الان دلیل دوم رو میخوام بخونیم. این دلیل دوم مقداری مفصله و دلیلی است که در مباحث متعدد از این استفاده میکنید، نتایج مختلف ازش میگیریم، منتها در هر جا مناسب خودش مناسب همون جا مطرحش میکنیم. میگیم اگر بر خدا بخواهد عدم عارض شود، عامل این عدم چیست؟ مسلم این عدم عامل میخواد، چون همونطور که وجود عامل میخواد، عدم عامل میخواد. میگیم عامل این عدم چیست؟ یکی از سه چیز رو شما به عنوان عامل میتونید مطرح بکنید، چهارم هم نداره. اول اینکه ذاتش اقتضا کرده عدم رو، ذاتش اقتضا کرده عدم رو، تا حالا اقتضا میشد وجود رو، حالا اقتضا شده عدم. یک بحث، یک احتمال. احتمال دوم، یکی از چیزهایی که در وجودش دخالت داشت و وجودش را ادامه میداد منتفی شد، از بین رفت، یکی از مقومات وجودش، یکی از شرایط وجودش از بین رفت. وقتی مقوم وجود و شرط وجود از بین رفت، وجود هم از بین رفت. پس از این که عدم برش عارض شد، علتش این بود که یکی از شرایطی که میتونه جلوی این عدم رو بگیره و میتونه وجود رو برای الله تعالی ادامه بده، اون شرط از بین رفته. اینم دو فرد. فرد سوم، تا حالا مانعی میخواست رو از بین ببره، نمیتونست، یا نبود، یا مانعی نبود که بتونه، مانعی الان وجود گرفت. چیزی که عدمش مدخلیت داشت در بقای خدا الان موجود شده، باید نمیبود تا خدا باقی میموند، اما حالا آمده به صورت یه مانع میخواد وجود الله تعالی رو که دوام داشت زائل کنه. خلاصه مطلب، این عدم یا از ناحیه ذات خدا میاد، یا از ناحیه فقدان شرط وجود میاد، یا از ناحیه حصول مانع الوجود میاد. یکی از این سه چیز ممکنه عامل عدم باشه. یه مرا چارومی نداره. ممکنه شما بفرمایید که یه راه چهارمی هم داریم، با اونه که یه نفر خدا رو اعدام کنه. این راه چهارم، جواب اینه که این تو همون راه سوم داخله. مانعی که اگر که نبودش برای وجود خدا شرط است، این مانع میتواند یه خدای دیگه باشه، میتونه جزو مخلوقات خودش باشه، هرچی. اینم مانعی که وجود نداشت، تا حالا وجود نداشت، خدا به وجودش ادامه میداد، حالا که وجود گرفته باعث میشه که خدا موجود نباشه، یعنی خدا ادام بشه دیگه. اون پس راه چهارم ما نداریم، راه چهارم مندرج میشه در راسته. حالا یکی یکی این سه تا راه رو باطل میکنیم تا ثابت کنیم که عروج عدم بر خدا هیچ راهی ندارد، یعنی عروج عدم بر خدا ممتنه و خدا ازلا و ابدا موجوده، اصلا ممکن نیست که معدوم بشه. راه اول رو باطل میکنیم به این بیان که اگر ذات خدا اقتضا میداشت عدم را، این ذات از اول هم بود، میخواست اون اول اقتضای عدم بکنه، الان هیچ تغییری که نکرده. چون فرض اینه که فقط ذات میخواد اقتضا کنه، شرط و مانع و اینها رو فعلا بحث نداریم، اون مال فرض بعدیه. در این فرض هیچ چی دخالت نکرده، نه شرطی نه مانعی، فقط ذات بوده. خب این ذات که قبلا هم بوده، حالا هم که همونطوری که بوده هست، فرقی نکرده. پس اگر میخواد حالا اقتضا عدم بکنه، چون تفاوتی حالاش با قبلش نداشته، قبلش هم با اقتضا عدم میشد، قبلترش هم با اقتضا عدم میشد تا ازل، پس اصلا نباید وجود میگره. ذات اگر اقتضا عدم داشته باشه از اول نباید وجود میگره. بله ممکنه بگی خودش اقتضا عدم نداره، بعدن یه شرطی پیدا میشه، خب این جزء بحث فرض بعدی مینه. ولی اگر ما خود ذات رو ملاحظه کنیم، هیچ شرطی هیچ مانعی رو دخیل ندونیم، فقط خود ذات بخواد باشه و مقتضی عدم باشه، خب این ذات از اول هم بوده بدون تفاوت با حالا. چی شده که حالا اقتضا عدم کرده؟ اگر حالا میتونه اقتضا عدم کنه، خب قبلترش هم میتونه اقتضا عدم کنه و اصلا وجود نمیگیره. و چون وجود گرفته، ما میفهمیم که ذات مقتضی عدم نیست، در قطع بل یقین میفهمیم که ذات مقتضی عدم نیست. پس این راه اول بسته شد. اما راه دوم اینه که شرطی برای وجود خدا بود، یه چیزی در وجود خدا مدخلیت داشت، ذات دخالت تام نداشت، ذات با یه خصوصیتی میتونست وجود رو ادامه بده. اون خصوصیت که حالت شرطی داشت از این رفت. وقتی از این رفت، خدا هم که وجودش مشروط بود به اون خصوصیت، عدم برش عارض شد و وجود ازش گرفته شد. ایشون این فرض دو تا رد داره، ایشون فقط یه ردشون میگه، یه رد دیگهش واضحه تو ذهن خود شما مامن. ردی که ایشون نمیگه اینه که اون شرط چی چیزی از من برد. تا حالا حرفمون این بود که بر خدا عدم عارض نمیشه، به جهت این که اگه بخواد بر خدا عارض بشه، یا باید ذاتی باشد، یا باید به خاطر شرط باشه، یا به خاطر مانع باشد، که هر سر رد خواهیم کرد. حالا شما میگید که شرطی که تا حالا موجود بود حالا منتفی شد، میگید چرا منتفی شد؟ عامل انتفاع شرط چیه؟ دوباره باید بگید یا ذات این شرط اقتضا میکرد عدم رو، خواهی ذات شخص اون جذبه نباید بود، یا یه شرط دیگری تا حالا موجود بود اون از این رفت، این از این رفت، خب پس نقل میشه الان در این شرط دیگه میکنه، یا مانعی موجود بود اون مانعی موجود نبود حالا وجود گرفت شرط از این بود. خب این درست فرض سومه که بعدا بحثشو میکنه. خلاصه اگه بخواد بگید شرط منتفی شده، همون بحثی که در انتفاع خدا داریم، همون بحث در انتفاع شرط میریم، اونم سوال میشه، مسئله میشه که آیا از کجا این عدم برش عارض شد و چی شد که منتفی شد. این جواب اوله که ما، یعنی اشکال اوله که بر این فرض وارد میکنیم که مصنف اشاره نگفتن این اشکال. اشکال دومی هم داریم که مصنف اشاره گفتن و اون اینه که توجه کنید، اون شرط باید داخل در ذات باشه. شرطی که ما میگیم باید داخل در ذات باشه، یعنی اون عاملی که میخواد وجود رو برای خدا ابقا کنه باید داخل در ذات باشه. چون الان میخوام بگیم ذات خدا موجوده، خب اگر بخواد داخل در ذات باشه، لازمش اینه که خدا علاوه بر ذاتش یه حیثیتی که شرط بقایشه در همون ذاتش داشته باشه، در همون ذاتش داشته باشه، و این میشه ترکیب. و وحدانی بودن خدا، وحدانی بودن خدا یعنی بسیط بودن خدا، این فرض باطل بود. البته شما ممکنه بگید که چرا شرط رو بیرون نمیارید، چرا شرط نمیاره تو ذات؟ میگیم مگه دقت کنید، اگر شرط بیاد بیرون میشه خارج از ذات، و هر خارج از ذاتی یا معلول غیره یا معلول ذاته. کل عرضی محلل ولو عرض لازم باشه. حالا یا محلل به خود ذات میمیسه عبارض لازمه، یا محلل به غیر ذات میمیسه عبارض مفارقه. بالاخره کل عرضی محلل اگر آمد بیرون از ذات میشه عرضی، و اگر عرضی شد محلله. علت میخواد، عامل میخواد. عامل این حیثیتی که میتواند وجود خدا را ابقا کند چه از غیر نمیاد، اصلا از خود خدا بیاد. یعنی خود خدا این حیثیت رو خلق کرده باشد، خب پس حیثیت میشه مخلوق خدا. مخلوق خدا که شرط بقای خدا نمیشه. پس اگر شرط رو بیارید بیرون، به این محدود گرفتار میشید که یا غیر باید این شرط رو افاده کند، یعنی یه موجود دیگری غیر از خدا مبقی خدا باشد، یا خود خدا باید این شرط رو افاده کند. اگر خود خدا این شرط اگر غیر افاده کند چه خوب باطله، از باب این که خدا میشه محتاج به غیر، و تازه کدام غیر میخواد به خدا افاده کند؟ حتما باید یه واجب دیگر باشد، چون غیر دیگر که ممکن باشن که نمیتونن، ممکنات خلق خودشن، حتما یه واجب دیگه باشه، و این با برهان توحید نمیسازه. پس نمیتونید بگید غیر افاده میکنه، باید بگید خود خدا افاده میکنه. اگه خود خدا بخواد افاده کنه، هر چی که از جانب خدا افاده بشه خلق خداست، مخلوق خداست. مخلوق خدا که نمیتونه موقعی وجود خدا باشه. پس چاره ندارید، این شرط رو نباید از ذات گرفت بیرون، و در درون ذات قرار. اگر در درون ذات قرار بدید، ذات میشه مشتمل بر خود ذات، و این حیثیتی که شرط بقای ذات، و این حیثیتی که شرط بقای ذات مرکب میشه. به ساطت ذات با این با داشتن این حیثیت نمیسازه. پس اگر شما شرطی برای بقای خدا داشته باشید، اولا سوال و این شرط منتفی بشه و به خاطر انتفاعش بقای خدا قطع بشه و عدم برش عارض بشه، اولا به شما میگیم که این شرط چرا منتفی شد. سوالی که در مورد خود خدا داشتیم در مورد شرط میکنیم. شما هر جوابی که بدید مثل جوابی که در مورد سوال درباره خدا دادید، ما ردش خواهیم. ثانیا میگیم که این شرط در درون ذات خداست، به بیانی که عرض کردیم، و اگر در درون ذات خداست خدا رو مرکب میکنه. اینم فرض دوفا که شرط هم نتونست مبقی وجود خدا باشد تا با از بین رفتنش عدم به خدا آرز میشه. اما فرض سوم، اینه که امری مانع باشد که تا حالا موجود نبوده که با خدا درگیر بشه و وجود را از خدا بگیره، اما حالا موجود شده، و با این موجود شدنش میخواد خدا را از این ببره و عدم رو بر خدا عارض کنه. میتونی این کار رو بکنی یا نه؟ ایشون جواب میده که چه چیزی میتواند اونی که میتونه مانع وجود خدا بشه باید مزاد با خدا بشه، باید ناسازگار باشه، و الا خلق خدا هستند و هیچ کدوم مانعیتی نسبت به خدا ندارن، هیچ تضادی ندارن، همه تسلیمند و همه مکروه. بالاخره اونی که میخواد خدا رو از بین ببره و وجود ازش بگیره، عدم برش عارض کنه، باید یه موجودی باشد که درگیر بشه با خدا. موجود درگیر این مزاد. حالا ببینید اصلا خدا مزاد دارد یا ندارد. میفرماد تضاد دو معنا داره، یه معنی اصطلاحی داره، یه معنی عرفی داره. معنی اصطلاحی زدان به امران وجودیانی گفته میشه که بتوانند در موضوعی متعاقب بشوند، یعنی پی در پی در یه موضوعی وارد بشوند، ولی نتوانند در اون موضوع جمع بشوند و بین آنها غایت الخلاف باشه. مثلا سفیدی و سیاهی رو میگیم متضادن، به دلیل اینکه در موضوع بین آنها غایت الخلاف است، امران وجودیانه که بین آنها غایت الخلافه و در یه موضوع جمع نمیشن، ولی متعاقب میشن، یعنی چی؟ پشت دیگه پشت سر دیگری میاد. اون اولی رو اگه برداشتی دومی رو میتونید وارد موضوع کنید. متعاقب بر موضوع واحد میشن، اما مشتمل بر موضوع واحد نمیشن. این تضاد برای خدا نیست. چرا؟ چون این تضاد همونطور که توجه میکنید احتیاج به موضوع داره که در اون موضوع نتواند جمع شود ولی بتواند متعاقب باشد، و خدا موضوع نداره. از این جور تضاد رو نداره. هر شیئی که موضوع نداشت از این جور تضاد خالیه. معنای دوم برای تضاد، برای زدان، معنای دوم برای زدان عبارت است از موجود مساوی که بتواند با شی مقاومت کند. اگه یه شیعی داشته باشیم، یه نیروی خاصی داشته باشه، شیع دومی هم همون مقدار نیرو داشته باشه، به طوری که بتوانن این دوتا در این درگیری با هم مقاومت کنن، اصطلاحاً بهشون گفته میشه با هم تضاد دارن. دو موجودی که مساوی در نیرو هستن و ممانع هم دیگرن و با هم درگیر میشن و نمیذارن کار یک دیگر انجام بشه، جلوی هم دیگر رو میگیرن، حالا چه در وجود جلوی هم دیگر بگیرن چه در افعال، این دو تا میگن متضاد. خدا این چنین موجودی هم نداره، این چنین موجودی هم در جهان نیست که بخواد با خدا گلاویز بشه، درگیر بشه، چون هر چی هست خلقشه، همه مقهور او هستن، کسی توانایی نداره که با خدا مساوی نیست با خدا که توانایی مقاومت داشته باشه. پس تضاد به معنای دوم هم برای خدا نیست. خب اینطور شد نتیجه که ما هیچ جز ضدی در جهان برای خدا تصور نمی کنیم، نه ضد اصطلاحی نه ضد عرفی، و اون مانعی که می خواد خدا را از بین ببرد باید ضد باشد. دوباره توضیح میدم، مقدمه دوم را اول واضح می کردم. فرض سوم اینطور اشکال می کنیم، مانعی که بتواند خدا را از بین ببرد ضد خدا باید باشد تا بتواند خدا را از بین ببرد، و خدا ضد ندارد به هیچ یک از دو معنا، پس مانع ندارد، مانعی برای خدا موجود نیست. مانع که موجود نبود چیزی نیست که بتونه وجود خدا را از بین ببره و جلو ادامه‌اش رو بگیره، یا به تعبیر دیگه عدم را بر خدا عارض کنه. خب هر سه فرض تموم شد. توجه کردید که عدم نمیتواند مقتضای ذات خدا باشد، عدم نمیتواند از جانب فقدان چیزی که مدخلیت در وجود داشته و شرط وجود بوده عارض بشود، حاصل بشود. عدم نمیتواند از جانب وجود چیزی که مزاحم وجود خدا بوده، یعنی مانع وجود خدا به حساب میامده، از این طریق هم نمیتونه حاصل بشه. از عدم باید از هیچ از این سه طریق حاصل بشه، ولی در مورد خدا با هیچ یک از این سه طریق عدم حاصل نمیشه، پس در مورد خدا عدم عارض نمیشه. اینم دلیل دوم که مفصل بود. توجه شدید، اگر عدم بخواهد بر خدا عارض شود، این مقدم باید به یکی از عوامل سگانه باشد، یا به اختزای ذات باشد، یا به انتفاع شرط باشد، یا به وجود مانع باشد. لیکن تالی به هر سقست در مورد خدا باطله، در مورد دیگران ممکنه، که در مورد خدا باطله. پس نتیجه میگیم که مقدم هم باطله، که اصلا اصل عروض عدم بر خدا باطله. در موجودات دیگر چهار تا فرض ما داریم، چهار تا فرض برای عدم. یکی اینکه عدم مقتضای ذاتش باشد، عدم مقتضای ذاتش، یکی اینکه عدم به خاطر انتفاع شرط باشد، یکی عدم به خاطر وجود مانع باشد، یکی هم عدم به خاطر تأثیر فاعل باشد. این چهارمی رو در بقیه موجودات داریم، و این غیر از مانع ها، مانع یعنی مزاد، فاعل مزاد نیست، فاعل مزاد با مفعولش نیست، بلکه مصدر مفعوله. مزاد که مزاد رو ایجاد نمی کنه، فاعل داره مفعول رو ایجاد می کنه، پس فاعل مزاد نیست. یه فرض چهارمه، فاعل نمی تونیم داخلش کنیم در فاعل نمی تونیم داخلش کنیم در قسم سوم در مانی. خب حالا در مورد موجود دیگه ما قسم چهارم رو داریم، و همین قسم چهارم کار رو درست می کنه، یعنی اعدام می کنه. اشکال شده که اعدام کردن یعنی صادر کردن عدم، عدم صادر نمیشه، از فاعل نمیتونه اعدام کنه، چون اعدام یعنی صادر کردن عدم، عدم چیزی نیست که صادر بشه تا فاعل بتونه صادرش کنه، بنابراین فاعل هم اعدام نمیکنه. جواب داده شده که فاعلی که تا حالا وجود رو افاضه میکرد، از این بعد وجود افاضه نمیکنه، با افاضه نکردن وجود عدم میاد. این دیگه جواب درسته. متکلمین هم که میگن عالم از بین میره، فلاسفه بهشون میگن عالم چی بوده از بین میره، با از بین رفتن، با اختزای ذاتش از بین میره، با انتفاع شرط از اون میره، با وجود مانع از اون میره، همین رو جواب میده، یا با فاعل از اون میره. فاعل اعدام که نمیتونه بکنه، متجلب این جواب میدن که فاعل وجود رو افاده نمی کنه و تمام میشه. یه فلاسفه نمیتونه حرف بزنه، فلاسفه معتقدن که عالم از این نمیره چون از این برنده نداره، که وجود گرفته از این کسی نمیتونه از این ببره، همه چیزا رو فکر میکنن که نمیشه از این برد. جواب متکلمین اینه که نه، فاعل از این میبره، فاعل از این میبره، نه یعنی از این میبره، یعنی وجود افاده نمیکنه. تا حالا وجود میذاشت دیگه، این عالم احتیاج به وجودی داشت که فاعل بهش میداد، وقتی فاعل وجود نداد تمامه. مگر اینکه بگیم علت موقعیه نمیخوان که اون غلط میدونی، مگر بگیم علت موقعیه نمیخوان. اگر ما علت موقعیه بخوان، خب علت در بقا افاده نمیکنه، وقتی افاده نکرد عدم میاد. در مورد خدا نمیشین حرف زد چون خدا فاعلی براش تصویر نیست، تصویر نمیشه. در مورد خدا اگر چیزی بخواد خدا را اعدام کنه حتما باید مزاد باشه، فاعل نمیتواند باشه، چون فاعل برای خدا ما اجازه نداریم، فاعل یا از خلقشه یا یه واجب دیگه است. خلقش که نمیتونن فاعل باشن چون مقهور او هستن، موجود دیگه هم که با برهان توحید نمیسازه، واجب دیگه هم که با برهان توحید نمیسازه، پس برای خدا نمیشه فاعل درست کرد تا اعدام را از جانب فاعل گرفت. یکی از اون سراح هست که هر سراح را باطل شد، پس سبته که واجب تعالی معروض عدم قرار نمیگیره بلکه موجود است من الازل الالعدم. افاده فاعل شرط نبود، اینو شرط نمی گفته، فاعل شرط نمی گفت. اگر شرط بگیریم شرط یا داخلش کنید در قسم دوم در وقتی که داره افاده وجود میکنه، یا داخلش کنید در قسم سوم در وقتی که داره افاده عدم میکنه به تعبیر تسامحی، یا جلوی افاده وجود گرفته به تعبیر واقعی. بالاخره یا در قسم سوم داخلش کنید در قسم چهارم داخلش کنید، اگر فاعل رو بتونید به معنای شرط یا مانع قرار بدید. اما اگر نه فاعل مقابل اینها باشه دیگه در هیچ کدوم از این دو قسم جای داخل نیست. نه جواب نمیده. فلسفه اصلا چرا تعطیل میکنه؟ خود خدا تعطیل میکنه دیگه، خود خدا اسم و ظهوری از ظهور اسم و صفات رو تعطیل میکنه، همه رو جمع میکنه. عرض میکنیم در عرفان گفته میشه خدا پخش کرد دوباره به سمت خودش جمع شد. نه نه، فلسفه میگن همین عالم خاص هست، فلسفه عالم کلی نمیگن، عالم کلی قبول ندارن، میگن همین عالم خاص، حتی عالم مادی همین هم باقیست، بله تغییر تبدل پیدا میکنه ولی از این نمیگه. فلسفه معتقدن که این عالم از ازل بوده تا ابد هست، خدا این عالم رو بر نمیداره، لذا ماده جسمانی نمیتونه توجیه کنه. میگن ماده جسمانی که میخواد درست بشه عالمش کجاست؟ عالمش کجاست؟ عالم جسم میخواد، این عالمو که از بین نمیتونه ببره، از بین نمیره که جاش خود یه عالم دیگه رو خلق کنه.
اونم ما جسمانی را کار نیست.
بله عالمی، این عالمی که خدا از بین نمیبره تا عالم دیگه به جاش خلق بکنه، جا هم که برای عالم دیگه نیست، چون ما برای این عالم خلق و ملعی نیست، ما برای این عالم چیزی نیست، جایی نیست که خدا بخواد ما برای عالم عالمی خلق بکنه. اینه که ماده جسمانی، اینی که ماده جسمانی بنابر نظر فلسفه توجیه نمیشه، لذا یا منکر میشن، یعنی منکر میشن به این معنی که توجیهش میکنن، میگن منظور از ماده جسمانی ماده روحانی بوده که شارع نتونسته بیان کنه به خاطر اینکه ما نمیفهمیدیم، لذا به صورت جسمانی بیانش کرده. یا اگرم قبول میکنه ماده جسمانی تعبدا قبول میکنه، نمیتونن بحث رو، ولی مثل ملا صدر اینه که اجازه اعدام این عالم میده، این عالم میتونه اعدام بشه، فیض خدا نمیتونه تعطیل بشه، ولی این عالم میتونه اعدام بشه، این عالم خدا اعدام میکنه، خب جاش یه چیزی میافته. و جدیدن هم که ثابت شده که ما برای این عالم لزومی نداره که عالم دیگه نباشه، هیچ چیزی نداره، عالم دیگه میشه فرض بشه. حالا فرض کنید که کل این عالم تا انتهای آسمان اول باشه، کل این عالم تا انتهای آسمان اول باشه، خدا ماورایش که هفت آسمان داره، اتفاقا میگن در شیر جنب یا بهش توی آسمان چهارمه، آسمان چهارم یعنی آخرت توی آسمان چهارم، خب که ایبی نداره، اونجا ممکنه جفتان باشه. حالا البته ما اینا نمیدونیم، اینا احتمالات ماست، ممکنه تو خود همین عالم آسمان اول هم خدا بهش خلق کرده باشه، مگه ما همه جا گشتیم پیدا کردیم یافتیم که عالم نیست؟ خب فرض کنید که این قسمت خودمون رو دیدیم، منظومه شمسی خودمون رو دیدیم، و ماورایش که ندیدیم، ماورایش ممکن خدا بهش دعا کنه ما خلق شده باشه، عالم آخرت اونجا باشه. مادی جسمانی رو ما نمیتونیم منکر بشیم به صرف این که این عالم اعدام نمیشه، بفرض این عالم اعدام نشه، خدا یه جای دیگه این عالم یه عالم دیگه میآفرینه، مادی جسمانی اونجا برپا میکنه. البته ما معتقدیم که اینا به هم میخوره، این عالم به هم میخوره، بفرض هم به هم نخوره، خدا جاش کم نیست که یه جای دیگه درست میکنه. و قدیمی ها فکر میکردن فقط جایی که برای عالم هست همین محدوده کوچیکه، دیگه ماورایش هیچی نیست. خب میگفتن خب کجا میخواد عالم خلق کنه؟ همین جایی که این عالم هست، که این عالم که نمیتونه از بین ببره، که جاش چیز دیگه خلق کنه، جای دیگه هم که نداره، پس کجا میخواد قیامت خلق کنه؟ مونده بودن. ولی حالا روشنه که دیگه نه، احتیاجی نیست. تو این عالم یه عالم کوچیکی ما داریم زندگی میکنیم که مثل یه ارزن میمونه در مقابل یه بیابون پهناور. این بیابون پهناور این همه جا داره، خب خدا یه جشت عالم جسمانی قیامت خلق کنه، یعنی مشکلی ما نداریم. خیلی مشکلات بر اثر این باطل شدن بعضی از اصول موضوعی که از حسن راه پیدا شده بود حل شد. چون در معراج جسمانی پیغمبر اشکال داشتن دیگه، گفتن افلاک خرق و التیام نداره، هیچ کی نمیتونه افلاکو بشکافه، این حضرت با براق نشسته رفته جلو، نه براقش میتونه بشکافه نه خودش، چطوری رد شدن؟ اما گفتن حتما روحش رفته بالا، روح هم نداره، توجه پیدا کرده، خودش نبوده. حالا روشن شد که اولا که فلک ها سر راه نیستن، ثانیا و فرضم که باشن همونطور که قمر رو شکاف دوباره فلک هم میشکافه بالا میشه، یعنی قابل خرق التیام هستن. خیلی مطالب این حل شده، مشکلاتی که ما قبلا نمیتونستیم جواب بدیم الان راحت جواب میدیم.
اونها چینطور میگفتن باید در شمس کبرت اونها
شمس کبرت چی میگی؟ اونها میگن به ما رفتی نداره، برو در محدثین بپرسی.
نه
متشلم این کار دارن، هم فلسفه و قرآن و حدیث کار ندارن. هیچ چه شما تو این کتاب دیدین اصلا آیه بخونه، روایت بخونه، نه دیگه اصلا در حدیث کار ندارن.
هم اقلیت خودش
هم اقلیت سمدن بسم الله شم کاتب نوشته، ولی من این خودی که ارتفاع نوشته باشه. و ایزن من طریق آخر تبین انه لا یمکن العدم علی نور الانوار، از طریق دیگری آشکار می شود که عدم بر نور الانوار یعنی بر واجب صلاح عارض نمی شه. از لو جاز علیه، یعنی اگر عدم بر خدا جایز باشد، لکان عدم خدا اما لذاته، این فرض اول، و اما اول بطلان چیزی که لوجود اون چیز مدخلی در وجود الله بوده، که شروط که شروط مدخلیت در وجود الله داشتن حالا باطل شدن، این فرض دوم. اول حصول مال عدمهی مدخلون فی وجود الله، یه چیزی که تا نبود الله وجودش ادامه داشت و اون الان حاصل شده، چیزی که عدمش مدخلیت در وجود خدا داشت یعنی مانه بود کلمه بانه او نبود حالا حاصل شده، لحصول این مانه عدم آرد شده بر خدا. خب این سه تا فرض ما داریم، هر سه فرض هم باطل میکنیم، ولی اولو باطلو، لأن این موجود که خداست اگر اقتضا بکند عدم خودش را لما وجود، اصلا از اول موجود نمیشه. لوجوب مقارنت المعلول للعلت تامه، چون معلول با علت تامه همیشه مقارنه، اگر ذات علت تامه عدمه از همون اول معلول یعنی عدم همراهش هست، نه بعدها همراهش میشه، معلول همیشه همراه علت تامه هست، از همون اول هم هست تا آخر هم هست. پس اگر ذات مقتضی عدمه یعنی ذات علت تامه برای عدمه، عدم از همون اول باید همراه این ذات باشه، یعنی ذات موجود نشه. و الیه اشاره مصنف به قولش گفت از شیلا یختزی عدم نفسه و الا، یعنی اگر اختزا کند عدم نفسش را، این مقدم ما تحقق ما نافیه، اینم تالی، اگر بخواد اقتضا کند عدم خودش را باید محقق نشود، در حالی که محقق هست پس معلوم میشه عدم خودش را اقتضا نمی کنه، هیچ ذاتی عدم خودش اقتضا نمی کنه از جمله ذات خدا، این فرض اول. و کز از ثانی، یعنی و کز از ثانی هم باطل، چرا ثانی این بود که شرطی تا حالا وجود خدا رو ادامه میداد، حالا اون شرط منتفی شد و به این جهت ادامه وجود خدا قطع شد و عدم بر او عارض شد. این هم میگیم باطل است، چون این شرط بیرون ذات که نیست. توضیح دادم چرا بیرون ذات نیست، چون اگه بیرون ذات باشه مخلوق اوست یا مخلوق موجود دیگر. مخلوق موجود دیگر که نمیتونه باشه، مخلوق خودش هم نمیتونه باشه، چون اگه مخلوق خودش باشه شرط وجود خودش نمیشه. هیچ مخلوقی شرط وجود علت نیست، پس باید داخل در ذات باشه. اگر داخل در ذات باشه اشکال اینه که لأنه وحدانی و ذات من جمیع الوجوه، خدا از همه جهت وسیطه، ترکیب توش راه نداره. لا شرط له فی ذاته، لا شرط له فی خارج ذاته که روشنه، لا شرط له فی ذاته، در ذاتش هم شرطی نداره.
و الا،
و الا یعنی اگر میخواست شرط داشته باشه مرکب میشد، لما کان غنیان، دیگه غنی نبود، مرکب بود یا مرکب محتاج بود به اجزایش، محتاج دیگه با غنا نمیسازه. و اذ لا شرط له، حالا که شرطی نداره، فلا یتصور علیه الادم به سبب انتفاع شد، از طریق انتفاع شد که فرض دومه نمیشه بر خدا عدم عارض کرد. و الهی اشعار مصنف به قولش که نور الانوار وحدانیست، لا شرط له فی ذاته، خارج ذات که ندارد، فی ذاته هم به خاطر بساطت ندارد، پس شرطی که انتفاعش باعث عروض عدم بر خدا بشود نه در خارج از ذات خدا موجوده نه در داخل ذات خدا موجوده. بنابراین از این طریق هم عدم بر ذات خدا عارض نمیشه. و کذب ثالث، یعنی ثالث هم باطله، و کذب ثالث یعنی ثالث هم باطله. ثالث چی بود؟ ثالث این بود که چیزی که مضاد با خدا بود تا حالا معلوم بود و عدمش هم در ادامه وجود خدا دخیل بود، حالا اینی که تا حالا معلوم بود موجود شده، موجود شده و جلوی وجود خدا رو میخواد بگیره. مضاد خداست، ممانع خداست، میخواد جلوی وجود خدا رو بگیره. این را میفرماد باطل است، زیرا ما سوای خدا همه تابع خدا هستند. به احتیاج الکله الی، چرا همه به او احتیاج دارن؟ لکونی واجبن و غنیین و بقیه ممکنن و فقیرن. خب اگر همه به او احتیاج دارن خدا موضوع نداره، چون اگر موضوع میداشت او به موضوع احتیاج داشت، و فرض اینه که همه به او محتاجن، حتی موضوع هم. میدونید همیشه عرض به موضوع خودش احتیاج داره، اگر خدا موضوع داشته باشه پس یه چیزی پیدا شد، این که خدا به او احتیاج داشت، او به خدا احتیاج نداشت. و این غلطه، ما چیزی نداریم که خدا بهش احتیاج داشته باشه، غنی مطلق به چیزی احتیاج نداره، پس موضوع نداره. اگر موضوع نداشت ضد من اصطلاحی رو نداره، فلا موضوع الله، موضوعی نداره که ضد معنی اصطلاحی داشته باشه، چون در ضد معنی اصطلاحی همونطور که اصطلاحاً موضوع لازمه. ولا مساوی فی القوه ممانع له، موجود دیگری که در نیرو با خدا مساوی باشد و بتواند ممانعت کند خدا را، او هم که وجود ندارد. و از اینجا میفهمیم که ضد معنی عرفی هم برای خدا نیست، چون ضد معنی عرفی عبارت است از مساوی فی القوه ممانع با ضد دیگر. پس نه خدا موضوع دارد تا ضد اصطلاحی داشته باشد، نه خدا مساوی فی القوه دارد تا ضد عرفی داشته باشد. فلا ضد له علا اصطلاح الحکیم، یه خط به آخر مونده، ولا علا اصطلاح العامه، اصلا ضد براش نیست. این فلا ضد له تفریعه برای این دو تا عبارت، فلا موضوع الله یک، ولا مساوی فی القوه ممانع الله دو. دو تا مطلب رو گفته، حالا تفریعا بر دو مطلب دو تا چیز دیگه میگه. یکی فلا ضد له علا اصطلاح الحکیم که متفرعت بر فلا موضوع له، یکی هم ولا علا اصطلاح العامه که متفرعت بر لا مساوی فی القوه ممانع الله. فلا ضد لله علا اصطلاح الحکیم، لتوقف ضدی که به اصطلاح حکیم است علا الموضوع، چون ضدین اندل حکما عبارتن از همت ذاتان، ذات که گفته، البته ذات کم بر عرض اطلاق میشه، در حالی که تضاد در عرض هم میاد، اینجا ذات رو عام گرفته، هم ذات جوهری هم ذات عرضی، در واقع همون امرانند که در عبارت دیگران آمده، ایشون تعبیر به ضدان ذاتان کرده. همت ذاتان الوجودیتان یا به تعبیر دیگران الامران الوجودیان المتعاقبتان علا موضوع واحد که و بین همه غایت الخلاف باشه. علاوه موضوع واحد رو دارن، متعاقب بر موضوع واحدن، در حالی که خدا موضوع نداره. وقتی موضوع نداشت ضد به اصطلاح حکیم رو نداره، ولا علا اصطلاح العامه، بر طبق اصطلاح عامه خدا ضدی نداره، زیرا ضد اندهم یعنی اند العامه، عامه یعنی وفق مردم. هو المساوی فی القوه الممان له، اونی که در قوه مساوی باشد باشه و بتواند با اون شی ممانعت کند و مقاومت کند، این میشه ضد به معنای لغوی و معنای عامی و عرفی. این رو هم خدا نداره. و الهی اشاره به قولهی و ما سواه و تابع له، ما سواه خدا تابعه، تابعه که نمیتونه ضد باشه، تابع نمیتونه ضد باشه، تابع نمیتونه موضوع باشه، تابع نمیتواند موضوع باشد تا خدا ضد اصطلاحی پیدا کند، تابع نمیتواند مساوی و مقاوم باشد تا خدا ضد لغوی پیدا کند. خب تمام شد، سه تا فرض رو مطرح کردیم. فرض اول که روشن باطله، که عدم مقتضای ذات خود خدا باشه، این که باطله، اصلا شارع هم مثلا در بحث بعدی مطرحش نشده. اون دو تا دیگه میمونه که شرطی باشد که انتفاعش منشأ عروض عدم بشود، یا مانعی باشد که حصولش منشأ عروض عدم بشود. این دو تا رو میگه نداریم، چون اصلا شرط و مانعی نسبت به خدا ما نداریم. اگر شرط و مانعی نداشتیم، پس عاملی برای عروض عدم علالله نخواهیم داشت. اگر عاملی برای عروض عدم نداریم، امکان عدم عروض عدم ممکنه. از خدا ازلا و ابدا موجوده، هیچ وقتا معدوم نمیشه. حالا من عبارت رو بخونم بعد یادم بندازید که عرض کنم، اگر یادم رفت، چون اگر از وقت میخوام اشکال رو جواب بدم بیام عبارت رو بخونم، بعدا اشکال شما جواب بدم، بعدا رو یادم رفت، شما تذکر بدیم تو جواب بدم. سم مستن تجربه قاله، بعد مستنف استنتاج شد و این چنین گفت: و از لا شرط له ولا مزاد له فلا مبتل له، چون شرطی برای خدا نیست، مزادی برای خدا نیست و مبتلم منحصر است در شرط مزاد، فلا مبتل له، مبتلی دیگه برای خدا نخواهد بود، زیرا مبتل یا انتفاع شرط است یا وجود مانع است، در حالی که این دوتا در مورد خدا منتفی شدند، پس مبتلی برای خدا نیست. مبتل یکی از این دوتا است و این دوتایش کن در خدا راه نداره، پس مبتل در خدا راه نداره. فهو قیومون دائمون لقیامهی به ذاته، این مال قیوم ازلن و ابدن، نه مال دائم، او دائما قیوم است، یعنی قیام به ذات دارد، ازلن دارد. و تازه وجه و قیام و جمعی الموجودات به، همه موجودات هم به او قائم هستند، نه او تنها قائم به ذاته، بلکه همه موجودات هم قائم به او هستند. بنابراین پس او دائما دائمی است، ازلی و ابدی است، عدم بر او عارض نمیشه. خب تمام شد، بحث می تمام شد، این لایلحق سرخطه. اما سوالی که شما کردید که خیلی هم لزومی نداره وارد بحثش بشیم، اما خب عیبی نداره، فرمودید که چطوری این سه عامل رو با تقسیم عقلی، با تقسیم دائره بین نفی و اثبات، با تقسیم دائره بین نفی و اثبات ما منحصر میکنیم، چطوری از این سه تا حصر عقلی درست میکنیم؟ جواب اینه که مقتضی عدم یا ذات هست یا ذات نیست. اگر ذات نباشد، چیزیست که یا چیزی است که عدمش دخیل است یا این چنین نیست. اونی که عدمش دخیل باشد می شود مانع، اونی که این چنین نیست یعنی وجودش دخیل است می شود شد. اگر از این امتر توجه شدید چطوری حسب عقلی درست شدید، عامل عدم یا ذات شی است یا نه ذات شی نیست. اگر ذات شی نباشد، چیز دیگر باشد، اون چیز دیگر یا عدمش دخیل است در مانع بودن، در معدم بودن، در عامل عدم بودن، عدمش دخیل است، و یا اینکه هیچ عدمش تخیل نیست، یعنی وجودش تخیله. اگه عدمش تخیل باشه میشه شک، اگه وجودش تخیل باشه
عدمش تخیل باشه میشه مانه،
عدمش تخیل باشه میشه مانه، وجودش تخیل باشه میشه شک. خلیت دارم توضیح کامل دادم، توضیح کامل دادم چه شرط نمیتواند بیرون از ذات باشه، چون اگه بیرون از ذات باشه یا باید خود خدا داده باشه یعنی مخلوقش باشه، یا باید دیگری داده باشه، دیگری که مسلم نمیتونه به خدا چیزی بده، مخلوق خدا نمیتونه شرط وجود خدا باشه، پس امر بیرون نمیتونه باشه، بعد امر درونی باشه. اگر امر درونی باشه، یعنی شرط امر درونی باشه، ذات بقاش مشروط می شود به شرطی که چیزی دیگری غیر از ذاته و در درونی باشه. از ذات مرکب میشه از خودش و از شرطی که عامل بقاشه، و ذات وحدانی است، یعنی بسیطه، ترکیب توش نیست، پس فقط ذات خالی است، یه شرط درش نیست. حیثیتی که شرط باشد برای بقایش در درون ذات نیست، بیرون ذات هم که اشکال داره. نه غنی بودنش هم، غنی بودنش هم همینه دیگه، اگر وحدانی باشد غنی است، اگر وحدانی نباشد غنی نیست، چون وحدانی که نبود یعنی مرکب، مرکب لااقل به اجزای خودش مرکب احتیاج داره، حالا به مرکب احتیاج دارد یا ندارد هیچی کار نداری، ولی به اجزای خودش احتیاج داره. پس موجودی که وحدانی وحدانی نباشد غنی هم نیست، ممکنه موجودی وحدانی باشه غنی نباشه، احتیاج به فاعل داشته باشه، ولی اگر موجودی وحدانی نبود حتما غنی نیست، و اگر موجودی غنی هست حتما وحدانی هست. یعنی این وحدانی بودن و غنی بودن در واجب تعالی با همه، یعنی که شما بگید وجود شرط به وحدانیت خدا آسیب میرسونه، چه بگید به غنا خدا آسیب میرسونه، فرقی نمیکنه. در مورد خدا غنا با وحدانیت مرادفه، اما در جای دیگه از خدا که بگذرید ممکنه غنا اگر باشد وحدانیت حتما هست، چون ترکیب با غنا نمیسازه، غنا اگر باشه وحدانیت حتما هست، ولی وحدانیت اگر باشه لازم نیست غنا باشه. مثلا عقول وحدانیت دارن ولی غنی مطلق نیست، احتیاج به فاعل داره. خب حالا بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی اینه که آیا می شود هیئتی در خدا حلول کند، حالا هیئت ظلمانی یا هیئت نورانی، که این وقت دیگریست غیر از مباحثی گذشت. شاید هم بشه گفت در مبحث سوم داخله که خدا وصف ناقص ندارد، براعتیه از نقائص، که این داشتن هیئت ظلمانی یا هیئت نورانی نقص برای خدا، بعدا الان روشن میشه. شاید داخل در سومین عنوان از چهار عنوان فصل باشه، حالا داخل هم نبود در اون یه بحث مستقله، الان یه بحث بلخواه که آیا به خدا که نور الانوار است هیئتی عارض می شود، در خدا هیئتی حلول می کند یا نه، هیئتم هیئت ظلمانی است یا هیئت نورانی. پس سوال اینه که آیا در خدا هیئت ظلمانی حلول می کنه یا نه، این یه سوال. سوال دیگه این که در خدا هیئت نورانی حلول می کنه یا نه، این سوال دوم. سوال اول رو یه جواب میده و میگن حلول نمی کنه به یه دلیل، سوال دوم رو جواب میدن که حلول نمی کنه به دو دلیل. هیئت ظلمانی در خدا حلول نمی کند به یک دلیل، هیئت نورانی در خدا حلول نمی کند به دو دلیل. اما این که هیئت ظلمانی در خدا حلول نمی کنه جهتش چیه؟ جهتش اینه که اگر بخواد هیئت ظلمانی در خدا حلول کند، چه رابطه بین اون هیئت و خدا هست که بیاد در خدا حلول کنه؟ رابطش اینه که در ذات خدا یه عاملی است که اون هیئت ظلمانی رو به سمت خودش جذب میکنه، یا به تعبیریشون موجب لحوق اون هیئت ظلمانی میشه. اون عامل باید خودش ظلمانی باشه تا موجب عامل تا موجب هیئت ظلمانی بشه. ظلمانی است که ظلمانی رو طلب میکنه. خب اگه اینطور باشه پس در درون خدا یک حیثیت ظلمانی هست که موجب پیدایش اون هیئت ظلمانی و عروض اون هیئت و ذات میشه. اگر این چنین لازم میاد که خدا مرکب باشد من النور و ظلمان، اولا ترکیب داشته باشه، ثانیا ترکیبش هم من النور و نور نباشه، من النور و ظلمه باشد. ذاتش نور است، اون حیثیتی که مختزی حیات ظلمانی است اون ظلمته. یلزم که ذات واجب تعالی مرکب باشد از نور و ظلمت و این باطل است. ترکیب نور و انوار از نور و ظلمت باطله. حالا ترکیب بعدی نور ها ممکنه ابدا داشته باشه، نور طبیعی هم هست منطقه بالاخره یه جز ظلمته، اما نور و انوار نمیتونه دو از ظلمت تشکیل بشه. نور و انوار حتما باید وسیط باشه، نور خالص باشه. پس اگر واجب تعالی محل حیات ظلمانیه بشه مرکب میشه، اونم مرکبه من النور و ظلمه که هر دوش باطله، هم ترکیبش باطله هم ترکیب از نور و ظلمت شدنش باطله. خب توجه کردید که عروض هیئت ظلمانیه بر خدا نفی شد با این بیانی که گفتیم، اما عروض هیئت نوریه بر خدا به دو دلیل منفی است که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. ولا یلحق نور الانوار را هیئت ما، چه نوریه باشد چه ظلمانیه باشد، هیچ هیئتی نمیتواند ملحق به خدا شود چه ظلمانیه و چه نوریه. ولا یمکن له صفتون به وجه من الوجوه من الصفات الحقیقیه، هیچ یک از صفات حقیقیه به هیچ وجهی از وجود برای خدا ثابت نیست. خدا صفت حقیقی نداره، صفت حقیقی رو باید عین ذاتش کنید، شرطالت صفتیت بندازیدش و الا اگر صفت بودنش رو محفوظ نگه دارید باطله. خدا نمیتواند صفت حقیقی داشته باشه. بله دون الاضافیت و سلبیت و اعتباری اینجور صفات میتونه داشته باشه، صفت اضافی میتونه داشته باشه، صفت سلبی و اعتباری هم میتونه داشته باشه. مثلا صفت اضافی مثل خالقیت، صفت سلبی مثل جوهر نبودن، صفت اعتباری هم که عناوین عام اعتباری است که بر خیلی موجودات شما اعتبار میکنید، انتظار میکنید، بر خدا هم میشه مثلا اینا رو هم بکنید. مثلا مثل خود شیعیت، بنابراین که شیعیت هم اعتباری باشه. خب پس هیچ صفت حقیقی، توجه کنید، صفتی برای خدا نیست، منتها من از صفات حقیقیه. صفت حقیقی برای خدا رو نداریم، صفت اضافی داریم، صفت سلبی اعتباری داریم. صفات حقیقیه رو ما قائلیم اما صفات حقیقیه رو این ذات قرار میدیم، صفات قرار نمیدیم. اگر صفات باشد غلط هست، ولی برای خدا باشه ایب نداره، حتما برای خدا هست. یعنی برای خدا علم هست، برای خدا قدرت هست، برای خدا اراده هست، حیات هست، همه این صفات حقیقی هست. حالا چه صفات حقیقی محضه باشد مثل حیات، چه صفات حقیقی ذات اضافه باشد مثل علم و قدرت و اراده، ولی علی حال اینها هستن، منتها عین ذاتن، حالت صفتیت ندارن. صفات حقیقی برای خدا ممنوعه. فلاسفه معتقدن طوراً و کلاً که صفات حقیقی در خدا ممنوعه. متجلد میشی هم همینه میگه، من اصلا خدا صفات حقیقی نداره، اونایی که شما صفت میبینید این ذاتشه، صفتش نیست. حالا شما تسامحاً تعبیر به صفت میکنید، ایبی نداره تعبیر بکنید، ولی صفتش نیست. از خدا ممکن نیست برایش صفتی من از صفات حاصل باشه. اما اجمالاً یه دلیل اجمالی داریم که در این دلیل اجمالی با یک بیان هیئت ظلمانی داشتن خدا را از بین می‌بریم، با دو بیان هیئت نوریه داشتنش از بین می‌بریم، بحث اجمالی تموم میشه. بعد وارد تفصیلی میشیم که تفصیلش خیلی طولانیه، حدود دو صفحه طول می‌کشه. اما اجمالاً دلیل بر این که هیئت ظلمانی ندارد این یکیست، فلان الهیئت الظلمانیه اگر حلول کند فیه ای فی ذاتهی، یعنی در ذات خدا، لازم ان یکون الله تعالی فی حقیقت نفسه جهت ظلمانیت، که این جهت ظلمانی موجب شود اون هیئت ظلمانی را. هیئت ظلمانی که عرضه در ذات خدا نیست، ولی در ذات خدا باید یه حیثیتی باشد که این عرض رو طلب کند، که اون حیثیت اگر بود عرض حاصل میشه، که مهم اینه که اون حیثیت در ذات خدا باشد. فلان الهیئت الظلمانیه لو کانت حالتن فیه، یعنی فی ذاتهی تعالی، للزم ان یکون لهو تعالی فی حقیقت نفسهی جهتون ظلمانیتون، که این جهت ظلمانی موجب اون هیئت ظلمانی بشود. ای تخت هزی، این توجبه ها رو داره معنا میکنه، ای تخت هزی اون جهت حلول تلک الهیئت الارضیت ظلمانیه را فی ذاتهی، فی ذاتهی متعلق به حلوله. ضمیر تقتضی هم برمیگرده به اون جهت که در ضمیر و حلول هم که مفعوله. این در عبارت مصنف هم همینطور بود، توجبه ها ضمیر مستقلش برمیگشت به جهت، ضمیر بارزش هم مفعول بود. شارح هم که داره معنا میکنه میخواد اینو افاده کنه که دو تا ضمیر تو این عبارت هست، یکی مستقل یکی هم ظاهر. ای تقتضی اون جهت حلول این هیئت ارضیه ظلمانیه را، حلورش را فی ذاتهی تعالی، یعنی باید در خدای جهت و حیثیتی باشد که اون جهت و حیثیت منشأ پدید آمدن این هیئت ظلمانیه شده باشه. خب اگر اینطور باشه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خدا مرکب می شود از ذاتی که نورانیست و جهت ظلمانی که منشأ پیدایش اون هیئت ظلمانیست، پس مرکب می شه من نور و ظلمه، در حالی که نور و انواره اولا مرکب نیست، ثانیا مرکب من النور و الظلمه نیست، چون بسیط مرکب نیست، چون نور الانوار مرکب من النور و الظلمه نیست.
فیترکب از نور ظلمت باشد تضاد میشه، نور ظلمت
نه تضاد نمیشه، تضاد ما مرکب از نور ظلمت هستیم تضاد نیست. فیترکب و نور الانوار
نور
نبرد همه رو بحث کردیم یادشون رفته. فیترکب و نور، ما گفتیم نور مجرد هم هستیم، نه نور نداریم بلکه نور داریم مجرد هم هستیم.
من هم ویدوش میشیدم
نه اینا همه صاحب وقت شد دو سه روز نیمیدید یادتون رفته. فیترکب و نور الانوار من جهت نوریه و من جهت ظلمانیه، لازم یاد که نور الانوار مرکب شود هم از جهت نوری هم از جهت ظلمانیه. فلیسه به نور محض، لازمش اینه که نور محض نباشد، در حالی که بر مقدر و خلاف و واضح خلفه. این تمام بیان بود برای اثبات این که واجب تعالی محل حیات ظلمانیه نیست. حالا میخوام ثابت کنیم که محل حیات نوری هم نیست. این رو به دو بیان ثابت میکنیم تا جایی که برسیم میخونم انشاءالله. اما بیان اول اینه که اگر خدا دارای حیات نوریه باشد، این حیات نوریه برای موجودی ثابت میشود که از این هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا میکنه. هر موجودی که دارای هیئت نوریه بشود از این هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا میکنه. پس اگر خدا هم دارای هیئت نوریه بشود باید از طریق این هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا کند، در حالی که حیات نوریه مخلوق او هستند و هیچ مخلوقی نمیتواند در خالق باعث ازدیاد نور بشه. پس اینطور شد، اگر خدا دارای هیئت نوریه بشود طبق مقتضایی که در همه جا این هیئت نوریه دارد باید نوری بر خدا اضافه کند، در حالتی که هیئت نوریه مخلوق خداست و مخلوق نمیتواند باعث ازدیاد نور در خالق بشه، پس هیئت نوریه نمیتونه در خدا حاصل بشه. اینو به صورت یک قیاس استثنایی میگن که البته بیانش در عبارت خواهد آمد. و به تعبیر خود ایشون میگه نور فاقر، اصلا مخلوق نمیتونه در خالق نوری ایجاد کنه، ایشون میگه نور فاقر نمیتواند در نور غنی نوری ایجاد کنه. همون تعبیر اونجا تعبیر عوض میشه، چه بگیم نور مخلوق چه بگیم نور فاقر، نمیتواند در نور غنی یا در نوری که خالق است ازدیادی نور کند، هر دوش درست. ول هیئت النوریه لا تکون، این هیئت النوریه مطلب دیگه میخواد شروع کنه، میخواد ثابت کنه که هیئت النوریه هم در خدا حلول نمی کنه. این بیان اولشه، گفتیم با دو بیان این مطلب اثبات میکنیم. بیان اول و هیئت النوریه لا تکون، یعنی لا تتحقق، تکون لا تکون تام است، لا تتحقق الا در موجودی که یزداد و به توسط این هیئت نوریه نورن، یعنی ازدیاد نور پیدا میکنه از واقعیت نوریه. در هر جایی که هیئت نوریه قدم میذاره اونجا باید به وسیله هیئت نوریه ازدیاد نور پیدا بشه. این یک قاعده کلی است. حالا این قاعده کلی رو که داشتیم شروع میکنیم به قیاس استثنایی. قیاس استثنایی از اینجا شروع میشه. فنور الانوار ان استناره به هیئتین، این مقدم. فکان ذاته القنیه مستنیرتن به نور الفاقر العارض الذی اوجبه و هو به نفس این تالی. اگر خدا به هیئت نوریه مستنیر بشود، لازمش این است که ذات قنیه او به توسط نور فاقر عارضی مستنیر شود، در حالی که نور فاقر عارض خودش به نفسه ایجاب شده، خودش ساخته، مخلوق خودشه، مخلوق خودش باید منیر بشه برای خودش، یعنی از زیاد نور ایجاد کنه برای خالق، و این شدنی نیست. از لیس فوقه ما یوجب فیه هیئت نوریه دلیل است برای الذی اوجبه و به نفسه. چرا میگه خود خدا این نور رو ایجاد کرده؟ بگو کسی دیگه ایجاد کرده. جواب میده که فوق خدا چیزی نیست که بتواند در خدا هیئت نوریه ایجاد کنه. موجودی دیگری نداریم که بتونه هیئت نوریه رو ایجاد کنه. هیئت نوریه اگه بخواد ایجاد بشه خود خدا باید ایجاد کنه. و هو و محالون یعنی تالی محاله. از فکان از ذات الغنیه مستمیرتن به نور الفاقر العارض الذی اوجبه و به نفسه، تمام این مرجع ضمیر هو است. هو و محالون یعنی این که ذات غنی مستمیر شود به نور الفاقر العارض الذی اوجبه و به نفسه، این محاله، یعنی تالی باطله. اگه تالی باطل شد مقدمه باطله، که نور الانوار استنار به هیئته، اینم باطله. نور الانوار مستنیر به هیچ هیئتی نمی‌شود، یعنی هیئت نوری او رو مستنیر نمی‌کند. خب این دلیل هذا ظاهر غنی و نشان، این دلیل اول بود برای اینکه هیئت نوریه در ذات واجب تعالی نمی‌تواند حلول کند. دلیل دوم بازم به صورت مجمل مفصلش بعداً بحث میشه. اگر هیئت نوریه در خدا حلول کند، به مقتضای همین قاعده که گفتیم که هیئت نوریه هر جا وارد شود ازدیاد نور میاره، به مقتضای این هیئت نوریه میشه منیر، خدا میشه مستنیر. هیئت نوریه میشه منیر، خدا میشه مستنیر. این یه مقدمه. پس اگر هیئت نوریه بر خدا عارض شود، اون هیئت نوریه میشه منیر و خدا میشه مستنیر. بعد یک کبرای کلی اضافه میکنیم، هر منیری تابانتر است از مستنیر. نتیجه میگیریم پس هیئت نوریه روشنتر است از واجب، و این باطله، چون واجب نور الانواره، هیچی دیگه بالاتر از اون، روشنی بالاتر از اون رو نداریم. پس توجه کنید عبارت اینطور شد، دلیل این بود که اگر هیئت نوریه در خدا حلول کند، از باب این که هر هیئت نوری از زیاد نور میآورد، لازم میاد که این هیئت نوری منیر باشد و خدا مستنیر باشد. اون وقت این مقدمه درست میشه که خدا مستنیر است و هیئت نوری